سوال کتبی رو بگید دست شما درد بفرد
سوال جنوری شما فرمودید که باید بالاخره چون کار دوری مدیری باشه که هر یک قسم خدا باشه این مدیر شاخصه هاش چیه؟ و چه اساسی باید این مدیر تو اون جمع انتخاب بشه؟
بله عرض به خدمت شما که سوال شما سوال اول نیست، سوال سوم چهارمه، یعنی پیش از اون که پاسخ این سوال بدیم چند تا چیز دیگر رو باید حل بکنیم. یعنی ما تو نحوه شکلگیری یک گروه یا مدار شکلگیری یک گروه باید قبلا صحبت بکنیم تا بعد نوبت به مدیر برسه. مدیر خب طبیعتاً اون کسیه که اشراف بیشتری به اون موضوع داره. یعنی چی؟ یعنی به صورت تکوینی دیگران در مقابلش خضوع میکنند. یعنی چون مدیریت اقتضا میکنه که شخص یک حضور ویژه‌ای توی کار داشته باشه و یک جاهایی خلاف میل دیگران یا بفرمایید خلاف تشخیص دیگران نظری بده و اون نظر پیش بره، باید اینقدر شخصیتش قدرتمند باشه یا مقبول باشه که دیگران به قول خودمون زیر بارش برن. یعنی مدیریتش تکوینن پذیرفته باشه. ببینید شما نسبت به اساتیدتون الان این حالت رو دارید. معمولا شاگرد نسبت به استاد، شما تو کلاس مثلا صرف، کلاس منطق، کلاس هر چند کلاس درسی که دارید، نسبت به استاد یک نوع کرنش تکوینی دارید. یعنی چی کرنش تکوینی؟ یعنی اینکه خود به خود در مقابل او احساس کوچکی میکنید، چون خیلی چیز به شما یاد داده و خیلی برای شما مفید بوده، خود به خود نسبت به او احساس کوچکی میکنید. اگر یه موقع یه درخواستی هم از شما بکنه به راحتی میتونید زیر بارش برید ولو اینکه نظر خود شما نباشه. این یکی از ویژگی های مدیر. اما نباید معطل این داستان مون. متعرض کردم دو سه تا سوال قبلش هست، اول اونا رو باید جواب بدم که نجات پیدا کنم. خب من بر اساس همین چیزایی که اومده عرض شد که نوشتن خوش آمدید، خیلی ممنون، لطفاً وارد جزئیات و موارد ریز و مهم کار گروهی شوید و تجربیات خود شما رو در این گونه موارد خواستاره. من دوست داشتم که شما بگید از این جزئیات و موارد ریز کدوم قسمتش رو میخواید تا من همونجا رو بگم. از تجربیات خودم هم عرض خواهم کرد. نوشتم که آیا لازم است اهداف دیر بازده یا طولانی مدت گروه مشخص شده باشند؟ یا فعلا در ابتدا فقط برنامه‌های زود بازده بریزیم مثل تحول حجاب جامعه یا ارتقای خواندن و امثاله؟ ببینید یک چیزی که توی این سوال باید بهش توجه کرد که ما محور فعالیت گروهیمون چی باشه. یعنی سوال در واقع اینه چه چیزی رو محور فعالیت گروهی خودمون قرار بدیم؟ امور طولانی مدت و دیر بازده را یا امور کوتاه مدت و زود بازده؟ من باز یه قدم میخوام از این عقبتر این سوال دوم قرار بدیم. سوال اول این باشه که خب آقا ما اصلا قانع شدیم و قبول کردیم که باید کار گروهی انجام بدیم، الان چی کار بکنیم برای انجام دادن کار گروهی؟ چی کار بکنیم؟ یه نکته خیلی مهم برای اقدام بعد از اینکه ما آشنای با اصل ضرورت و اینها شدیم و یه نقطه از حس نظری قانع شدیم، یه نقطه خیلی مهم برای اقدام اینه که ما کار گروهی رو واقعا از نظر قلبی بپذیریم. بعضی وقتا ما شعارش رو میدیم ولی حاضر نیستیم هزینه شو بپردازیم. یکی از بهره‌های کار گروهی اینه که انگیزه انسان رو بالا میبره در کار. ببینید من اگه تصمیم بگیرم فردا صبح برم بعد از نماز برم پول خزم، فردا صبح بلند میشم نمازی که خوندم یه خمیازه میکشم میگم آخه کدوم آدم عاقلی یا بفرمه دیوانه این موقع صبح خواب ناز رو رها میکنم میره بالای کوه میگرم میخوابم. با شما قرار میذاریم، من و آقا با هم دیگه قرار میذاریم که فردا صبح بریم کوه، فردا صبح نمازم میخونم یه زنگ میزنم با آقا فلانی بریم کوه. این میفهمه که من خوابم میاد، خب خودش هم خوابش میاد. سوال نداره که ما قرار داشتیم بریم کوه دیگه. همین که من زنگ زدم و میگم بریم کوه یعنی چی؟ یعنی که تردید کردم دیگه. اونم خودش خوابش میاد. میگه که آره منم میگم الان هوا که خیلی سرده. میگه بریم ممکنه سینوزیت بگیریم و سرما بخوریم. نمیدونم. اینا مثلا. پنج نفر میشیم با هم دیگه میخوایم قرار بذاریم بریم کوه. پنج نفر میشیم با هم دیگه میخوایم قرار بذاریم بریم. قرار گذاشتن خیلی کار سختیه بین پنج نفر، چون که نفر اول میگه که من این هفته امتحان دارم نمیام، اون یکی میگه که من با این نفر قرار گذاشتم وقت ندارم. آقا هفته بعد چی؟ هفته بعد بریم خوب. هفته بعد هم یکی میگه که من میخوام برم شهرستان، اون یکی هم میگه که آره من فکر کنم یه چیزی دارم نمیتونم. هفته سوم چی؟ هفته سوم هم نمیشه. هفته چهارم میتونیم قرار بذاریم. قرار گذاشتن بین 4 5 نفر خیلی سخته، کار سختیه. فرق میکنه با اینکه من خودم تصمیم بگیرم برم کوه، این خیلی کار ساده ای. خب میرم دیگه، هر وقت تصمیم بگیرم اگه اراده شو داشتم میرم، اما خب متاسفانه اراده شو ندارم، این که نمیرم. اما اگر قرار محقق بشه بین 5 نفر، یک قرار محقق بشه بعد از همه سختی ها، بعد حتما انجام خواهد شد. یعنی دیگه 5 6 نفر که شدیم یاد الله مع جماعت، خدا کمک میکنه و ما خواهیم رفت تا قلن. این خاصیت کار جمعی، یکی از بهره های کار جمعی اینه که انگیزه آدم رو زیاد میکنه. یعنی آدم تا آخرش پای قضیه نیست. منتها مشکل کار همین قرار اولیه است که ما بلد نیستیم با هم دیگه بر سر یک کار جمعی مستقر بشیم. بلد نیستیم. چرا؟ خب یکم سخته، هم از حیث اقناعی سخته، هم از حیث اقناعی سخته. یعنی خیلی من باید از نظرات خودم دست بکشم و همچنین از خواسته های خودم دست بکشم تا بتونم پای یک کار بایستم. اینجا اگر بخواد قرار مستقر بشه چی احتیاج داره؟ گفتگو. گفتگو. باید اینقدر با هم دیگه حرف بزنیم، اینقدر با هم دیگه حرف بزنیم تا با هم دیگه هم نظر بشیم. و این اون چیزیه که ما حاضر نیستیم براش هزینه بکنیم. حرف زدن، گفتگو کردن، ارتباط داشتن. به صرف این که ما هر دو تا تو مدرسه معصومیه تحصیل میکنیم هیچ چیزی وجود نداره، تضمینی وجود نداره که چون ما تو مدرسه معصومیه هستیم و استادمون مشترکه است پس بنابراین با هم دیگه باید هم نظر باشیم. مثلا او توی یه فضایی داره فکر میکنه و سیر میکنه، بنده توی یه فضایی دارم سیر میکنم و فکر میکنم، بنابراین اختلاف نظر با هم دیگه داره. و تا مادامی که این اختلاف نظر هست گروهی شکل نخواهد گرفت، همکاری پدید نخواهد آمد. برای اینکه همکاری پدید بیاد باید ما با هم دیگه هم نظر بشیم. برای اینکه با هم دیگه هم نظر بشیم چه اتفاقی باید بیفته؟ منتظر بمانیم تا هم نظر بشیم؟ نه خیر، هر چقدر منتظر بمانیم شما هم نظر نمیشید. چه اتفاقی باید بیفته؟ باید یه تلاشی بکنیم تا هم نظر بشه. قرص نداره، آمپول نداره، کپسول نداره، کیمیا نداره، معجون نداره، افسون نداره، آب هویج نداره، چوب جادویی هم نداره. برای هم نظر شدن هیچ راهی ظاهرا وجود نداره جز اینکه دور هم بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. هر کدوم، یعنی من نظراتم به شما منتقل بکنم، شما نظراتتون به من منتقل کنید، اینقدر بگیم بشنویم، بگیم بشنویم، بگیم بشنویم، آخرش با هم دیگه توی یه مسیر قرار میگیریم. یعنی دیشامون هم قد میشه، یعنی یه ذره من کوتاه میام قانع میشم، میذارم شما کوتاه میای قانع میشه با هم دیگه. و این اون چیه، اون قسمت سخت کار گروهی اینه. گروه به صورت مکانیکی و بخشنامه‌ای پدید نمیاد. آقا ما بخشنامه کنیم میخوام از این بعد کار گروهی کنیم، شوخیه. من که باور نمیکنم، شما باور میکنید؟ تصمیم گرفتیم کار گروهی کنیم. با تصمیم که کار درست نمیشه، تا مقدماتش به صورت تکوینی فراهم نباشه با تصمیم که کار درست نمیشه. یک گله گوسفند شما در نظر بگیری، اینا همه دارن با هم دیگه حرکت میکنن، همه کنار هم دارن حرکت میکنن، ولی آیا یک گروه شکل دادن؟ نه، هر کی داره کار خودش رو میکنه. تو گله گوسفند، حالا برای اینکه بی‌احترامی نشه من میگم یک چیز پروانه، یه دسته پروانه، یه دسته پروانه که دارن ها؟ آره دسته بود. یه دسته ها؟ خدمت شما عرض شد، یه دسته پروانه شما در نظر بگیرید، اینا کنار هم دارن پرواز میکنن ولی هر کی داره کار خودشو میکنه، این گروه نیست. این گروه نیست. در فعالیت گروهی باید همه با هم دیگه یک مقصد و یک کار رو در نظر بگیرن و یک اثر رو پدید بیارن. البته اون اثری که پدید میارن اثر بزرگی است. خب حالا من میتونم ابعاد این خیلی بزرگ کنم ها، نمیدونم الان صلاح هست یا نیست، میترسم از سوال چیز بشیم دور بشیم، ولی این ابعادش رو براتون خیلی بزرگ میکردم که ببینید تا کجاها کشیده میشه داستان. عرض خدمت شما که برای که این گروه پدید بیاد ما باید با هم دیگه خیلی حرف بزنیم، خیلی رابطه داشته باشیم، مرتب باید بنشینیم آرمان‌ها و مقاصدمون رو با هم دیگه زمزمه کنیم. اینکه این همه در روایات ما اومده، کتاب چیز رو نگاه بکنید، کتاب مصادقت الاخوان مجموعه احادیثی است درباره دوستی و روابط انسان‌های مؤمن با هم دیگه. کلی توصیه شده که انسان‌های مؤمن با هم دیگه رابطه داشته باشن، خونه هم دیگه برن، با هم دیگه سر بزنن، با هم دیگه جلسه بذارن، گفتگو بکنن. اینکه ما بشینیم دور هم با هم دیگه حرف بزنیم، ما آخه فقط دور هم بشینیم یه کلیپ جدید چی داریم؟ اسمس تازه برات اومده؟ مثلا یه چیز بذار بخندیم. ما اینجوری نه، این فایده نداره. بشینیم دور هم آرمان‌هامون رو با هم دیگه مرور بکنیم. آرمان‌هامون رو با هم دیگه مرور بکنیم. خیلی به این احتیاج داریم. خیلی به این احتیاج داریم. اگر ما دور هم نشستیم و آرمان‌هامون رو با هم دیگه مرور کردیم، یعنی همون چیزایی که می‌دونیم با هم دیگه گفتیم، مبارزه کردیم، جزئیاتش رو بحث کردیم، این باعث میشه به مرور ما ریشامون همقدر میشه. یعنی که آروم آروم اشتراک فکری و اشتراک مقصد و اشتراک مسیر پیدا میکنیم و عزمهامون در هم دیگه گره میخوره. اون وقت تازه میفهمیم که باید چیکار کنیم. ببینید من الان برای شما بخشنامه صادر بکنم هیچ خاصیتی نداره. بگم که آقا شما یک گروه تبلیغی تشکیل بدید با هم دیگه فعالیت فرهنگی بکنید. قطعا این اتفاق نمیفته. من که اونقدر ساده نیستم که همچون پیشنهادی به شما بدم. به شما بگم که با هم دیگه یک گروه پژوهشی تشکیل بدید، بنشینید با هم دیگه پژوهش بکنید. قطعا این اتفاق نمیفته. قطعا این اتفاق نمیفته. منم اونقدر ساده نیستم که این پیشنهاد رو بکنم. مقدمه تکوین یک گروه اینه که چند تا آدم با هم دیگه اینقدر حرف زده باشند و به هم دیگه اینقدر نزدیک شده باشند که بتونن با هم دیگه کار بکنن. بنابراین این پیشنهاد من اگه بکنم معقوله. پیشنهاد بکنم که گروه دور هم بنشینید، آرمان هاتون رو، آرزوهای بلندی رو که پیش از طلبگی برای خودتون داشتید و مقاصد طلبگی خودتون رو با هم دیگه مرور بکنید. گروه بشید با هم دیگه مرور بکنید. این چیز خوبیه. این حرف درست است. بعد ممکنه شما یک سال، دو سال، سه سال به صورت هفتگی با هم دیگه جلسه داشته باشید، این کار رو انجام بدید. همین مقاصد و آرمان هاتون رو برم. حرفای بزرگ بزنید.
دو سال،
سه سال، اب نداره، تا حرف برد. نه، این چیز نداره، عجله مشخصی نداره. عجله مشخصی نداره. باید به بلوغ برسه. یعنی میوه وقتی که میرسه میفته دیگه. باید برسه. باید قشنگ برسه. تو جمع خودتون میفهمید کی میرسه. یه مدتی با هم دیگه حرف بزنید و هی مرور بکنید و جدی تلقی بکنید این جلسات رو، یعنی بهره خودتون رو تو این جلسات ببینید و دنبال بکنید. اون وقت بعد از یه مدت به این نتیجه میرسید که خب حالا ماها که با هم دیگه اینقدر اشتراک فکری داریم در مقاصد و در آرمان‌ها، حالا میتونیم با هم دیگه یه کاری رو رقم بزنیم. بعد خودمون بنشینیم با هم دیگه اون کار رو کشف بکنیم. اون کار رو باید کشف بکنیم. و البته تو این قسمت، تو این مرحله میتونید شما از بعضی از اساتید هم استفاده بکنید که یعنی هر چقدر که رفتید یه گزارشی بدید و بگید ما اینجا گیر کردیم، از این بعد استادی هم بیاد یه ذره حل بده اون چیز شما رو، اون ایستار گروه شما رو یه ذره حل بده. بنابراین به صورت مکانیکی یا بخشنامه‌ای و دستورالعملی و دیگه تصمیم گرفتیم فلان کن اینجوری جور در نمیاد، باید به صورت طبیعی این حاصل بشه. پس چی عرض کردم از ضوابط کار گروهی و مقدمه تکوین یک فعالیت گروهی مؤثر عبارت است از این که یه سری آدم ها بنشینن با هم دیگه حرف بزنن، همون چیزی که تو اون مثال اول عرض کردیم، اون بچه هایی که کلاس باید بنشینیم با هم دیگه گفتگو بکنیم به توافق برسیم. البته اون آفت دوم ممکنه گریبانگیر بشه، یعنی حرف زدیم و به توافق نرسیدیم، حرف زدیم و به توافق نرسیدیم. اینجا حال دیگه شما که توی دانشگاه ها معمولا فعالیت گروهی داشتید، به تشکل های داشتید، به کارهای انجام دادید، شما دیگه بلد هستید، میدونید که باید از شرط که چجوری مسئله رو جمع کرد، یعنی از یه جایی به بعد باید کفایت مذاکرات داد، بحث فرسایشی و خسته کننده و تکراری نشه، هی هر کس دوباره حرف خودش از اول تکرار بکنه. اینا رو دیگه شما بلد هستید و تجربهش شاید بیشتر از منم داشته باشید توی فعالیت گروهی که توی دانشگاه انجام. خب بنابراین این مقدمه تکوین گروه. حالا برمیگردیم به سوال که چه چیزی رو محور فعالیت گروهی قرار بدیم؟ بالاخره یک گروه با هم دیگه میخواد یک کاری بکنه. اون کار چی باشه؟ من پاسخشو دادم. اون کار رو باید خودتون مشخص بکنید. از پیش نمیتونه یه نفر بیاد تحمیل کنه بر گروه. مگر اینکه اون یه نفر انقدر مثلا بزرگ باشه که شما در مقابلش یک تعبدی، یک کرنشی به صورت واقعی داشته باشید که هرچی او گفت بذارید چشمتون رو قبول بکنید. اون در اون صورت شکل میگیره، خودش هم بالای سر کارتون باشه، اونطوری شما قبول میکنید، ولی طبیعی اتفاق نمیاد. حضرت آیت الله مصباح یه زمان میفرمودن که مرحوم شهید بهشتی یه روشی داشت، وقتی میخواست یه کار جمعی انجام بده جمع میکرد فضلای اون روز حوزه رو که طبیعتاً بزرگان امروز هستن، بعضیشون از دنیا رفتن، جمع کرد و میگفتش که نیاز رو توضیح میداد، بعد میگفت پیشنهاد شما چیه برای این نیاز، ما باید چیکار کنیم. بعد هر کس حرفی میزد و بحثی میشد و پیشنهادی داده میشد و اینها، بعد ایشون هم خودش یه پیشنهادی که از قبلش فکر کرده بود و جزئیاتش رو کار کرده بود و آماده بود، آخر پیشنهاد خودش رو میگفت. حالا خودش برای این پیشنهاد مثلا ساعت‌ها مطالعه کرده، زحمت کشیده، جزئیاتش در مورد فلان این حرف، آخر پیشنهاد خودش. خب اون جمعی که گور گرفته و فکرها آماده شده و به نوعی سوال براش جدی شده و خودش تلاش کرده این سوال رو جواب بده، اون جمع وقتی مواجه میشد با این پیشنهاد، طبیعی بود که در مقابل این پیشنهاد چیز میشد، تمکین میکرد. و مواردی می‌فرمودن مرحوم شهید مطهری اینجوری یه تعدادی از فضلای اون روز حوزه رو دور هم جمع کرد و آثار جمعی پدید آورد. اینم یه کاریه که مدیره، اگه اون کسی که مدیر میشه باید این فنون رو هم بلد باشه که یکی دو قدم جلوتر از جمع بدوه، یکی دو قدم جلوتر از جمع. خب بنابراین من الان محوری برای فعالیت‌های گروهی شما پیشنهاد نمی‌کنم، چون فکر می‌کنم خیلی سادگی است، ولی این توصیه رو شدیداً دارم که دور هم جمع بشیم، آرمان هامون رو، مقاصدمون رو، حرفای بلندمون رو، اهداف کل زندگی و طلبگیمون رو با هم دیگه مرور بکنیم، دنبال نیازها بگردیم، خیلی هم عجله نداشته باشیم، برای که گروهمون فعلاً یه خروجی داشته باشه. خروجی به معنی این که یه چیزی که تولید کنیم بدیم بیرون دیگران استفاده بکنن. اول میخوایم خودمون تبدیل به یک گروه واقعی بشیم، بعدها البته ممکنه حاصل همین مذاکرات رو هم یه نفر برداره بیرایش کنه، مقاله کنه، یه جایی هم منتشر کنه، خب اونم که دیگران هم به تبع استفاده. این هست. یکی از آقایان توضیح دادن که منظور بنده از جزئیات بدیهیات یک گروه هست، مثلا مبارزه کردن و چگونگی اش، تعداد جلسات هفتگی، مشوق ها و تقویت کننده های کار گروهی چیز، جذب و دفع همه همگروه ها، جزدت همگروه ها، چگونگی رعایت دموکراسی در گروه، تجربیات تلخ شما در کار گروهی که ممکن است برای ما هم پیش بیاد، چیز کنار کنید. خب
این که مثلا فرمودی که این مدیر خب باید چند قدمی از اعضای گروه جلوتر باشه، خب فکر کنید این مدیر تلاششون بکنه که چند قدم جلوتر باشه، خب ولی بعد از مدتی بازم نمیتونه نقش مدیریت رو ایفا کنه، یعنی اعضای گروه بازم اونو به عنوان یک مدیر قبول نمیکنن و اینو نمیتونن با هم کنار بیان. این دو باید چیکار کنن؟ آیا گروه رو باید از هم بپاشن برن سراغ گروههایی که واقعا با هم دیگه سازگارترن، یا نه یه
رای دیگه پیشنهاد میکنیم؟ اینا رو باید تجربه کنیم، یعنی واقعا مهارت فعالیت های گروهی مهارت دشواری است، من عرض کردم تو ژاپن از دوره ابتدایی یاد میدن، ماها الان مثلا 20 چند سالمونه، شما ها البته بنده که یکم بیشتر 20 چند سالتونه و ممکنه از نزدیک با اینها به اصطلاح آشنا نباشیم و نتونیم اینا رو یه مقداری باید تجربه کنیم. ولی واقعیت داستان اینه که بعضی از فعالیت های گروهی رو نمیتوان ادامه داد. یعنی ما خیلی زحمت میکشیم، با چنگ و دندون از هویت گروه میخواهیم محافظت بکنیم، آنچه که در توان داریم به صورت نصیحت، به صورت آیین‌نامه، به صورت هر شرط هر که از دستمون برمیاد چی میکنیم؟ انجام میدیم. ولی النهایه این گروه نمیتونه پا بگیره و بمونه. ما یه جمعی داشتیم تو همین مجلس معصومیه، حدود 5 سال با هم دیگه به صورت هفتگی حرف زده بودیم، یه جلسات هفتگی بود، 5 سال ادامه داشت هر هفته. البته یه تعطیلاتی وسطش پدید اومد، ولی خب به صورت مستمر، مثلا تابستون ها نبود، ماه رمضان ها نبود اینا، ولی در سایر ایام سال بود. من خیلی علاقمند بودم این جمعی که 5 سال سرمایه گذاری شده روش استمرار پیدا بکنه. این دوستان به پایه ششم که رسیدن خب ازدواج کردن، یکیشون رفت پردیسان، یکیشون رفت آخر باجر، یکیشون رفت میدان امام، یکیشون رفت تای زنبیل آباد. حالا ببینید چرا کار سخت شد. حالا اون موقع هم تو مجلس معصومیه یه سوت میزدیم همه جمع میشدن، ولی وقتی این اتفاق افتاد معونه داره، جمع شدن اعضای گروه معونه داره. بعد اینا انتخاب رشته تخصصی کردن، یکی رفت رشته روانشناسی، یکی رفت تو حقوق قضا دستگاه قضاوت، یکی رفت تو فلسفه و کلام، یکی رفت تو اخلاق و تربیت، یکی رفت. خب باز فاصله بیشتر شد، یعنی اون محور فعالیت مشترک از بین رفت و سخت‌تر شد. ما گفتیم جلسه هفتگی رو بکنیم ماهیانه، ماهیانه رو کردیم سالیانه، سالیانه هم دور هم جمع نشد، یعنی خیلی سخت. نه دو سه مرتبه جمع شدیم سالیانه، ولی خیلی سخت بود. تا یه جایی میشه چیز کرد، تا یه جایی میشه از گروه پاسداری کرد، یه جایی هم خود به خود گروه متلاشی میشه دیگه. ما باید تلاش بکنیم که منطقی یه نکته که هست اینه که این فعالیت های گروهی هیچ کدوم از بین نخواهد رفت. این روحیه که ما بخشی از فعالیت هامون با دیگران باشند، این روحیه به سه تا خاصیت داره. یکی شناخت آدم هاست. شما از این دوستتون که این طرف کلاس نشسته هیچ شناختی ندارید جز قیافه ظاهریش، چون یک بار ایشون رو در کار ندیدید، در حالی که این دوست شما کسی خواهد بود که 10 سال دیگه باید شما از وجود او از وجود شما در یک کار بزرگ استفاده کنید. این فعالیت های گروهی خوردی که شما انجام میدید ولو این که در نهایت استمرار هم نداره و یه روزی هم متلاشی میشه، باعث میشه که از همدیگه شناخت پیدا کنید، همدیگه رو تو کار آزموده باشید. دوم این که همین مقدار که با همدیگه گفتگو کردید برای خودتون یار درست کردید، به همین مقدار که با همدیگه گفتگو کردید با همدیگه اشتراک نظر پدید آوردید و این سرمایه است. این سرمایه است. خیلی از بزرگان ما هستند، خیلی از بزرگان ما هستند، یه ایده ای دارن، یه اندیشه ای دارن، به خاطر اینکه اون ایده و اندیشه شون رو به اشتراک نگذاشتن و با دیگران طرح نکردن نمیتونن کار خودشون رو پیش ببرن. این خیلی مهمه. برعکس اون کسانی موفق هستن که ایده و اندیشه خودشون رو به اشتراک گذاشتن. شما بهتر از من میتونید، علم یک حقیقت جمعی است، یک نهاد جمعی است. اون کشفیاتی که من میکنم، اون ایده هایی که من دارم، تا مادامی که به اشتراک گذاشته نشده، به قول شما ها شعر نشده، این علم نیست. این تو دل من. وقتی علم میشه، وقتی منشأ اثر میشه که به اشتراک گذاشته بشه. این چنه شما توی این فعالیت های گروهیتون یک ایده ای رو، یک اندیشه ای رو، یک فکری رو به اشتراک میذارید و این خیلی مهمه. ولی اینکه این گروهتون 6 ماه دیگه از بین میره ها، شما ممکنه هم الان بدونید از بین میره، ممکنه هم نره، ولی حتی اگر از بین بره شما یه قدم اومدید جلو. هم تجربیات شما در کار گروهی افزایش پیدا کرده، هم شناختی از دوستانتون پیدا کردید که این 10 سال دیگه به درد شما میخوره، و هم اینکه یک اشتراک فکری توی حدودی پدید آوردید. اون کار جمعی نهایی که شما بخواید انجام بدید، اون کار جمعی نهایی احتیاج به مقدمات داره. مقدمش همین خرده کارهایی که این طرف اون طرف اون طرف اون طرف انجام میدید، هی مرتب حضور خودتون رو، یعنی حضور اندیشه خودتون، حضور اون شخصیت فکری فرهنگی و ایده ها و آرمان های خودتون این طرف اون طرف اون طرف تست میکنید. آخرش ممکنه شما تو 10 تا گروه در طی 10 سال فعالیت کرده باشید، از هر کدوم از این 10 تا گروه که از 5 تا از این 10 تا گروه 5 نفر شناسایی بکنید، اون 5 نفر کسانی هستند که تو دهه دوم طلبگی شما به درد شما بخورد. ببینید اینکه از کردن مکانیکی و دستورالعملی و بخشنامه نمیشه، یعنی این، یعنی اینکه خب شما نباید منتظر باشید اون کسانی که یاران آینده شما در دهه دوم طلبگیتون هستن از آسمان بیفتن. طبیعتاً نباید انتظار اینو داشته باشید، من که از آسمان نمیفتم. اونها رو یا باید کشف کنید یا بهتر بگم باید پدید بیارید. چه بخواید کشفشون کنید اگر هستن، چه بخواید پدیدشون بیارید اگر نیستن، شما باید تلاش بکنید. تلاشش هم به همینه که ارتباطات زیاد باشه. عرض میکنم ما ارتباطاتمون رو حروم میکنیم، دور هم جمع میشیم کلیپ جدید، دور هم جمع میشیم جوت جدید، دور هم جمع میشیم بلوتوث جدید. این فایده نداره، ارتباطاتمون رو حروم میکنیم. دور هم جمع بشیم مقاصدمون رو، آرمانهامون رو با هم دیگه مرور بکنیم، حرفای تکراری بزنیم، مثلا حرفای تکراری بلند، حرفای تکراری که یه افق بالاتری داره. اهداف زندگیمون رو، اهداف طلبگیمون رو با هم دیگه مرور بکنیم. اینها باعث میشه که اون کسانی رو که تو دهه دوم میخوان با ما همراه بشن کشف کنیم، اگه نیستن پدید بیاریم. و الا نمیدیم، و الا اگه این ما نداشته باشیم این ارتباط، اونایی آدم های منزوی، آدم های گوشه حجره، آدم هایی که وقتی که بهشون سلام میکنی اول ساعت نگاه بکنه ببینه که این جواب سلام برای چیز ضرر نداشته باشه، برای به اصطلاح برنامهش ضرر نداشته باشه، بعد جواب سلام میده. این آدم ها آدم های گوشه‌گیر منزوی که فرار میکنند از ارتباطات اجتماعی مفید، از ارتباطات اجتماعی هدفمند فرار میکنند، اینا تو دهه دوم طلبگیشون شاید مشترک بشن ولی مفید نیستن، یا اگر مفید هستن به اندازه یه فرد مفیده. بذارید یه مثال دیگه هم بزنم بعد دوباره برگردیم این سوال. دو تا سه تا مبلغ رو در نظر بگیرید. رفتن روستا، تو سه تا روستا سه تا مبلغ طلبه پایی مثلا فرسان پنجم معمم شدن، رفتن سه تا روستا، روستای الف به جی. مبلغ اول رفته تو روستای الف، پیش خودش فکر میکنه که خب من باید اینجا تکلیف تبلیغی خودم رو انجام بدم. تکلیف من چیه؟ تکلیف من اینه که مردم رو با معارف دینی آشنا بکنم. چقدر ظرفیت دارم یا چقدر مردم ظرفیت دارن من اینا رو با معارف دینی آشنا بکنم؟ خب طبیعتاً غیر از بعد از نماز که کاری من نمیتونم، من بعد از نماز میتونم نماز صبح که کسی نمیاد، نماز ظهر هم که مردم خیلی خسته هستن نمیشستن، هر صد نماز مغرب عشا، مغرب عشا سخنرانی کنم. چقدر میتونم سخنرانی کنم؟ حتی اکثر 40 دقیقه. آقا قرارت میگه بیشتر از 40 دقیقه دیگه مردم نمیشنن. خب 40 دقیقه، 10 روز اونجا هستم، 10 تا 40 دقیقه میشه 400 دقیقه من ظرفیت دارم تو این روستا تبلیغ بکنم. این میشه آقای الف. آقای ب میاد پیش خودش فکر میکنه که خب من باید از باب لا یکلف الله نفسا الا وسعها توی این روستا تبلیغ بکنم. چقدر ظرفیت دارم؟ روزانه 24 ساعت. از این 24 ساعت فرض کنید 10 ساعتش به فعالیت‌های فردی خودم می‌پردازم، از خواب و استراحت و فلان اینها 14 ساعت در روز باقی مونده. این 14 ساعت رو تلاش میکنه به کار تبلیغ بگیره. اون در روز 40 دقیقه فعالیت میکرد، این در روز 14 ساعت فعالیت میکنه. چجوری؟ میره کار آفرینی میکنه برای خودش. یعنی مثلا فرض کنه یه پاکت شکلات گوشت تو جیبش به بچه‌ها میده، بچه‌ها رو دور خودش جمع میکنه، نوجوانا رو جدا کنه، جوانا رو جدا کنه، مثلا برای خانواده‌های شهید به بهانه اینکه تمایش خانواده‌های شهید یه دور برای اونها جلسه میذاره، یه بار مثلا برای فرهنگی ها جلسه میذاره، یه بار دیگه فلان. خلاصه 14 ساعت کار مفید در شبانه روز انجام میده. 14 تا 10 ساعت میشه 140 ساعت در 10 روز. 14 تا 10 روز 140 ساعت در 10 روز فعالیت تبلیغی فرهنگی انجام میده. خیلی اونجا تاثیر گذاشت. این هم دیگه نفر دو. نفر سوم، ببینید این دو نفر اول کردن از کردن الف و ب در یه چیز مشترک بودن، و اون اینکه هر دوتایشون به اندازه یه فرد عمل کرد. هر دو تا به اندازه یه فرد عمل کرد. البته اون به عنوان یه فرد حد اولی، به عنوان یه فرد حد دستی. حالا جیم رو نگاه بکنید، جیم رو ببینید، خیلی جالبه. آقای جیم رفته اونجا پیش خودش فکر میکنه که من توی دوستان میخوام چیکار کنم؟ هدف، دارمان، مقصد. من توی دوستان میخوام چیکار کنم؟ من توی دوستان میخوام که مردم رو با تعالیم دینی و مکتب اهل بیت آشنا بکنم. این کار خیلی کار بزرگیه. از من یه نفر که برنمیاد، از من یه نفر که برنمیاد. یعنی دوش من خیلی ضعیف‌تر از اینه که باری به این سنگینی بر روی دوش من قرار بگیره. میاد میشینه فکر میکنه که تو این روستا کیا رو میتونم به خدمت این کار بگیرم؟ ببینید این نگاه که متاسفانه تو طلبه های ما نیستم. طلبه های ما اونهشون که خیلی پیشرفته عمل میکنن به عمل میکنن، خیلی هاشون الف عمل میکنن، اونهشون که پیشرفته عمل میکنن به عمل میکنن. اما این نگاه که من تو این روستا از کیا میتونم برای این مقصد کمک بگیرم؟ این خودشو تنها نمیبینه. این آدم، این روحیه کار جمعیه، خودشو تنها نمیبینه. میره سراغ کت خدای روستا، ببینه با کت خدای روستا چی میتونه ببنده. میره سراغ پولدارای روستا، با اونا انقدر گفتگو میکنه، انقدر گفتگو میکنه که یه جوری اونا رو هم راه بندازه تو این مسیر. جوانا رو جمع میکنه، حلقه مطالعاتی درست میکنه، برنامه مطالعاتی، بچه ها رو سیر مطالعاتی بهشون میده، سیر مطالعه آثار شهید متحری مثلا فرض. بعد نظارت میکنه اینا مطالعه کنن، خلاصه‌شو بنویسن، بیارن توی 10 روز یه مقداری میخونن، یه مقداری هم خب 10 روز دیگه تموم میشه. این آقای مبلغ جیم از اون روستا خواهد رفت، ولی اون حلقه مطالعاتی خواهد ماند. اون حلقه مطالعاتی خواهد ماند. ببین اصلا یه نگرش دیگه ایه، یه حال هوای دیگه ایه. این خودش فردی نگاه نکرده، یعنی توان خودش توان یه نفر آدم نمیبینه، بلکه احساس میکنه برای این کار بزرگ همه باید دست به دست هم بدهن تا این اثر بزرگ را پدید بیاورن. این اثر بزرگ از دوش ضعیف بنده ساقط است. یه کانون فرهنگی تو روستا تأسیس میکنه، سنت های حسنه ایجاد میکنه، سنت هایی که اون مبلغ از اون روستا خواهد رفت، ولی اون سنته خواهد ماند. اون سنته خواهد ماند، یعنی خودکار اونجا پیش میره. برای این کار به جای اینکه بیاد سخنرانی قرار بکنه توی مسجد روستا، که این کار رو هم میکنه و خوبم از پسش برمیاد، ولی در کنار اینکه سخنرانی قرار بکنه توی روستا، کلی ارتباطات برقرار میکنه و اون مقاصد خودش رو به دیگران القا میکنه، از دیگران برای اون مقاصد کمک. این میشه کار گروهی، میشه روحیه گروهی. حالا یه نمونهش من هست، این خیلی پیشرفته تر از الف و به، حتی از به. به به اندازه یه فرد فولاد میکنه اونجاها، آقای به توی اون روستای خودشون به اندازه یه فرد فولاد میکنه، چون 140 ساعت نفر اونجا زحمت کشیده و کلی ها تحت تاثیر واقع شدن. اما با رفتن به از اون روستا همه فعالیت ها خواهد خوابید، کل اول خواهد شد. اما جیم از اون روستا میره، ولی اون روستا خودکار داره کار میکنه. چرا؟ چون دیگرانی رو هم شرونده، نمیدونم چی بگم اینجا، چه کلمه؟ هم مأموریت کرده با خودش. این کلمه علمیش، هم مأموریت کرده با خودش. این اون کاریه که شما باید برای دهه دوم طلبگیتون از الان پیش بینی کنید. یعنی اینکه از الان باید یه عده آدم به قول شما هم مأموریت، هم مقصد، یه عده آدمی که همدیگر رو بفهمید، زبون همدیگر رو بشناسید، دغدغه‌ها و دردهای مشترک داشته باشید و بتونید با هم دیگه سر یک میز بنشینید و حرف بزنید و کار بکنید. از الان باید کشف کنید، کشف نمیشه بسازید. و این تو همین خورده فعالیت های جمعی حاصل میشه. ما از اول تن نمیدیم، ما ها اینجوری هست، از اول تن نمیدیم، مبارزمون دور میشه. فکر میکنیم اگر بریم مطالعه بکنیم خیلی بیشتر فعال. الان اگر رفته بودم پنج صفحه آثار شهید متحری مطالعه کردم، یه ذره جلو بودم، متأسفانه اومدم نشستم این وجود وقتم زایع شد. حتی یه مقدار تقصیر خودمونه. چرا پولیتیس بازی کردی؟ نمی کردید زایه نمیشه. اون کاری که ما باید تو جمع ها بکنیم اینه که اون مقصد اهل بیت عصمت و طهارت رو با هم دیگه مرور بکنیم. من رحم الله من احیا امرنا، احیاء امر اهل بیت باید بکنیم. احیاء امر اهل بیت یعنی اون مقصدی رو. خب من برای اینکه خودم زیاد مختلف وحده نشده باشم یه ذره سوالات میخونم. میگن که یه بنده خدایی جغرافیای افغانستان رو خیلی خوب مطالعه کرده بود و مسلط شده. بعدم هر سوالی ازش میپرسیدن یه جوری وقتش میداد به افغانستان و شروع میکرد درباره افغانستان صحبت کرد. مثلا بهش گفتم ایران چه کشوریه؟ میگفت همسایه غربی افغانستان است و اما افغانستان. بعد یه نفر گفتش که من میرم حالش میگیرم. این بعد که هی از افغانستان صحبت کرده بود دیگه حال همه داشت بد میشد. اینا گفت من میرم حالش میگیرم. بعد پیشش رو گفت درباره کشور مثلا فرستانی سنگاپور هیچ اطلاعاتی داری؟ یه فکری کرد و گفت سنگاپور هیچ مرز مشترکی با افغانستان نداره و هم افغانستان داره. حالا آقا ما بنات هم حرف خودمونه بزنیم مثلا در قالب سواله شما
سوال هایی
که هر مرتبه
هم
بیاد نوشتند که آیا لازم است اعضای گروه در تمام برنامه‌های روزانه، هفتگی و سالانه با هم شبیه یا هماهنگ باشند؟ نه تنها لازم نیست که اساساً ممکن نیست. اساساً ممکن نیست اعضای گروه در تمام برنامه‌های روزانه و هفتگی و سالانه با هم دیگه. ببینید شما میتونید یه برنامه گروهی رو البته عرض کردم الان تا اون گروه تکوین بشه یعنی باید این نطفهش منعقد بشه، بعد که منعقد شد آروم آروم جوانه بزنه، بعد این رشد بکنه، فاستوا علی سوقه رو پای خودش بیسته، بعد اون وقت شما تازه. و الان تا اون نقطه فاصله هایی هست، فاصله شون با همین بحث ها، تبادل نظر ها، مرور کردن آرمان ها و مقصد ها فاصله میشه. اصلا این کام پذیر میشه. نوشتن که در لزوم کار گروهی شکی نیست، ولی آیا برای ما که پای اول هستیم کار گروهی زود نیست؟ شاید فعلا بهتر باشد درس های مقدمات ما را خوب بخوانیم، وقت ما را با این کارها تلف نکنیم، بعد 3-4 سال وارد کار گروهی شدیم. از شبت که من شاید در ضمن عرایضم نشون دادم که این چنین تصوری یه کمی تا قسمتی رؤیایی است. یعنی اون کسی که دائم سر در لاک خودش داشته و از ارتباط با دیگران، از ارتباط مفید و مؤثر با دیگران به خاطر اینکه از کار خودم میمونم پرهیز کرده، این وقتی برسه به پای چهارم درسش سخت‌تر شده. از یک طرف مسئولیت زن و بچه و زندگی هم رو سرش افتاده، از یک طرف آروم آروم اجتماع ازش توقعاتی داره. خب با این همه گرفتاری حاضر نمیشه که بیاد وقت خودش رو توی گروه حرم کنه و هدر بده. خیلی روشن. بعد یواش یواش میره بالاتر، یا استاد رسائل مکاسب میشه، یا بالاخره یکی از فضلای حوزه میشه، کلی مسئولیت اجتماعی اینا میفته گردنه. دیگه بدتر. یعنی این یک تصویر کارتونیه. یه تصویر کارتونی است که هیچ وقت تحقق خارجی نداره. میگه که آره من الان درسامو خوب میخونم، بعدم اون کسی که مهارت کار گروهی رو پیدا نکرده یا عادت به کار گروهی پیدا نکرده و همزبانی در فعالیت‌های گروهی پدید نیاورده، این هرچه از آغاز طلبگی بیشتر فاصله بگیره کار برش سخت‌تر میشه و از اون مقصد دورتر میشه. تو همین حالا ژاپنیا که از دوره ابتدایی انجام میدن، اونایی که اول جلسه نبودن خب نمیفهمن من چی میگم، اونایی که اول جلسه بودن میفهمن که در باره ژاپنیا چی گفت. از چرا ژاپنیا از دوره ابتدایی انجام میدن؟ ما از آغاز طلبگی لااقل از آغاز طلبگی انجام میدن. یه نکته که اینجا وجود داره بذار ببینم سوال چیه بعد این نکته هست. باز سوال همونه، آیا لزومی دارد از همین سال اول کار گروهی شروع کنیم یا نه باید در دوره های بالاتر که رشته تخصصی انتخاب کردیم وارد کار گروهی بشیم؟ سوال دیگه اینه که به آسیب‌های کار گروهی هم اشاره کنید، روش کم کردن این آسیب‌ها یا از بین بردن آنها را بفرمایید، مثل اضافه وقت، درگیر شدن در مشکلات دیگران، دلسردی، کنار کشیدن از اعضای گروه که باعث دلسردی دیگر اعضا هم میشه. بله این خیلی مهمه. ببینید این که میگیم فعالیت گروهی داشته باشیم و مهارت حضور در جمع رو تجربه بکنیم، معناش این نیست که همه کارهای خودمون رو به صورت مشترک و گروهی انجام بدیم. خب طبیعتاً هر کس برای خودش یک خلوتی داره. مطالعه رو دیگه آدم نمیتونه گروهی انجام بده، که مطالعه رو باید شخص خودش انجام بده. نماز رو نمیتونیم حالا نمیتونیم کنار هم دیگه باشیم، ولی نمیتونیم همه با هم دیگه یه نماز بخونیم که گروهی به معنای واقعی نمیشه. نماز جماعت میکنیم، جمعی هستیم، اما هر کس نماز خودش رو داره میکنه. مثلا پروانه ها هر کی داره نماز خودش رو میخونه. بالاخره ما یه سری فعالیت های فردی قطعا باید داشته باشیم. مثلا حالا بعضی ها هستند روحیه کار گروهیشون خیلی زیاده، یعنی مثلا میخواد یه لباس هم بخره، میگه فلان میگه با هم دیگه بریم بازار، میخواد مثلا بره مرکز مدیریت یه نامه امضا بکنه، میگه که دو سه نفر جمع میکنه با خودش، میگه بیاید با هم دیگه بریم. اصلا نه میخندید، هستن اینجوری دوستان در بین دوستان ما هستن، کار تنها انجام نمیده. یه موبایل بشه، موبایل میخواد بخره، دو نفر با خودش میبره که اونجا کلا سرش نره. من یه چیز از زندگی خودم بگم، اونجا فرنده بودن که چند تا از تجربیات خودت بگو. ما می‌خواستیم یه میز تحریر بخریم، اول طلبگی میز تحریر بخریم. من با سه حرکت رفتم میز تحریر خریدم، رفتم بازار خریدم برداشتم به همین سال. یه دوستی داشتیم، شاید بعضی از شما بشناسید، حاج آقای فلاح رو کیا میشناسن؟ بله خیلی میشناسن. از شرط که ایشون می‌خواست یه میز تحریر تهیه بکنه، خیلی مدل کارش با من فرق می‌کرد. ایشون اول نشست یک مطلوبیت های یک میز تحریر مناسب رو فهرست کرد، بعد بر اساس این مطلوبیت ها یه میز تحریر کشیده بود، نقشه یه میز تحریر رو روی کاغذ کشیده بود، بعد اینو تو حجره خودشون با دوست هم‌حجره خوب داشتن با هم دیگه مبارزه کردن، هر این خیلی تکامل پیدا کرد. بعد این شکل نهاییش کشیدن دادن به چند تا از طلبه های خوب مدرسه، تو همین مدرسه اتفاق افتاده که دارم میگم، همین مدرسه اتفاق دادن به چند تا از طلبه های مدرسه که یه ما یه همچین میزی چیز کردیم، طراحی کردیم، شما ببینید چیز دیگه میتونید بهش اضافه کنید. یکی نوشته بود فریز برق هم براش بذارید، یکی گفته بود چراغ مطالعه هم بذارید، یکی گفته بود سطح آشغال هم کنارش حتما لازمه، یه چیزی بذارید که این سطح آشغال اضافه بر چیز نباشه. خلاصه هر کسی یه چیزی اضافه کرد. بعدم با این تعلیقات و کامنت هایی که از دیگران گرفته بودن اومدن یه طرح چیزی ریختن و دوباره دادن به همه نگاه کردن. وقتی که امضا شد بردن یه نمونه ازش به نجار سفارش دادن درست کردن، این نمونه رو آوردن گذاشتن جلوی در مدرسه، گفتن هر کی این میز رو میخواد ثبت نام بکنه که یه همچین میزی ما سفارش بده. اون میز رو به یک سوم قیمت مثلا پیش بینی شدهش اونا میتونستن، چون انبوه 70-80 تا فکر کنم سفارش دادن، 70-80 تا این رو درست کردن به صورت انبوه به یک سوم قیمت برای همه دارن. خیلی مدل کار خیلی فرق میکرد. مال ما با سه حرکت بود، حالا آقای فلاح فکر کنم 30 تا حرکت شد. از خدمت خیلی مدل کار فرق میکرد، خیلی فرق میکرد. ببینید این روحیه است، این روحیه هم اکتسابی است، یعنی آدم میتونه اینجوری ورود به کار بکنه. یا یه دوستی داشتیم به من گفتش که فلان یک ساعت ازت وقت میخوام. گفتم باشه. میخوای در چی بحث کنیم؟ حالا بیا نشستیم داره هم. گفتش که من توی مدیریت کردن جیب لباسام موندم، به خاطر اینکه دست میکنم تو جیبم، دستمال در بیارم، تسبیح و کلید میفته. تا حالا کلی تسبیح گم کردم، کلیدم گم کردم، پول نمیدونم تو کدوم جیبم گذاشتم، کارت نمیدونم چی کار کردم. تو جیب خودت چجوری مدیریت میکنی؟ بگو چیزاتو کجا میذاری؟ بعد نشستیم با هم دیگه مباحثه کردیم درباره اینکه محتویات جیب خودمون رو چجوری تنظیم بکنیم که این مشکلات پیش نیاد. مثلا چی و کجا بذاریم؟ که ببینید این یه روحیه خیلی خوبیه که ما از توان دیگران بهره بگیریم. بعضیا خیلی سرگردان که خودشون هستند و فردی فکر میکنن، فردی تصمیم میگیرن، فردی عمل میکنن، فردی زندگی میکنن، فردی میمیرن. در حالی که میشه یه دیگه دیگه هم عمل کرد. این روحیه خیلی مهمه. و اما این که فرمودم آسیب‌های کار، یکی از آسیب‌های کار گروهی اینه که یکی از آسیب‌های مهم کار گروهی اینه که ما توی کار گروهی تمام به اصطلاح انرژی خودمون رو هدر بدیم، یعنی هیچ خلوتی برای خودمون نداشته باشیم. اینم بده. اینم بده. باید تنظیم بکنیم، مثلا فرض بکنید در هفته یکی دو تا برنامه روحی جدی داشته باشیم، برای همین که همفکرهایی رو برای آینده خودمون کشف کنیم یا پدید بیاریم. این رو باید داشته باشیم. برای این واقعا برای این یکی دو تا برنامه گروهی که در هفته داریم واقعا سرمایه گذاری بکنیم، به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک ضرورت و به عنوان یک مهارتی که در آینده خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم.
سر برای افراد مختلف در گروه با افراد مختلف این تجربه رو
بله. البته خب این دیگه جزئیاتش دستتون میاد، من فکر کنم به جزئیاتش نپردازیم بهتر. جزئیاتش دستتون میاد. طبیعتاً شما اون کسانی که با شما هم فکر و هم سنتر هستن انتخاب میکنید. خب
راستو معمولا اینجوریه که افراد مثلا یه تعداد یا با هم دیگه هماهنگ میکنن، میگن ما یه گروه بشیم، خب همینجوری میرن جلو. اینی که شما میفرماییم اینجوریه که طرف و گروه های مختلف مطرح شد، بعد مثلا ببینم با کدوم اشتراک نظر داشته باشه،
گروه های مختلف میشه. به نظرم اینا چیزای مهمش نیست، مهم اینه که این جوشش فعالیت گروهی، یعنی این احساس نیاز به جمع، احساس نیاز به سرکله زدن با دیگران و هم فکر کردن دیگران تو وجود ما پدید بیاد و بدانیم که تنهایی هیچ کاری از پیش نمیتونیم ببریم. الان یه سوالی اومد، چقدر وقت دارم؟ چه دقیقه وقت دارم؟ الان یه سوال اینجا اومد، بله ایشون جلوتر اومده. نوشتن کدام یک برای همگروه شدن اولویت دارد؟ هم کلاس بودن، معنوس بودن، الگوهای مشترک داشتن، جهت‌گیری یکسان داشتن، دغدغه من بودن و شور و جوشش درونی داشتن. ببینید اینا هر کدومش میتونه یک اولویت باشه. منم نمیدونم پاسخ سوال شما رو که دقیقاً کدام یک از اینها اولاست. تو پدید آوردن یک گروه یه نفر عنصر اوله. عنصر اول، یه عنصر اول باید باشه که چند نفر دور هم جمع کنه. اون عنصر اولش مهمه. شما هر کدومتون میتونید عنصر اول بشید. ممکنه کسی حالا به جهت روحیش یا به جهت هر جهت دیگه ناتوانی هایی که داره عنصر اول خوبی نمیشه، ولی عنصر دوی خوبیه. بعضی اینطوری هم عنصر دوی خوبی هستن، یعنی خودشون جلودار نمیشن که یه چیزی را بندازن. آقای قرارتی خیلی قشنگ میگو مثال های حجاب قرارتی شون میگو فرمود که بعضی هستن گوشه وای میسه، گوشه مثلا خیابون وای میسه، یا مثلا اصرار میکنه که منم بکشید تو تیمتون، منم بکشید، مثلا میخوام فوتبال بازی کنم، منم بازی میدید، را میدید، اصرار میکنه، التماس میکنه از بچه ها که منم تو تیمتون را بدید. یکی هست توپ برمیداره میگه بچه ها برید فوتبال. این عنصر اوله. این عنصر یکی که خودش را میندازه یه جمعی رو برای یه کاری. ما ها میتونیم عنصر اول بشیم. یه موقع دوستامون جمع بکنیم، خرجش یه پاکت شیرینیه. دوستامون جمع کنیم، یه چای درست کنیم، دور هم جمع بشیم، یه بحث را بندازیم. این عنصر اول. یه موقع خودمون عنصر اول نمیشیم، دعوتمون که میکنن بریم. عنصر دوم. آخه بعضی هستن که دعوت چم که میکنه نمیره. به عذر میاد. یعنی رابطه را قطع میکنن و امکان فعالیت گروهی رو میکشن. این هم خوب نیست. حالا اگه عنصر اول نیستیم که یه چیزی رو راه بندازیم، یه مجموعه‌ای رو، یک تلاشی رو، یک بحثی رو، یک کار که خوب آدم این تجربه رو داشته باشه، این تجربه رو اصلا داشته باشه، یه جایی عنصر اول بشید، یه ایده‌ای رو، سعی کن هر کس هر چی که خودش دوست داره یه ایده‌ای رو بردارید پی بگیرید و پیش ببرید، ولو اون ایده مثلا جمع کردن یک تومار باشه بر علیه اسرائیل. سر یه ایده قرار بگیرید، سر عنصر اول یه ایده بشید، ببینید تا کجا میتونید ببریدش. حالا اگر کسی نمیخواد عنصر اول بشه، لااقل عنصر دوم باشه، یعنی همکاری بکنه. کسی پیشنهادی کرد و تفریح رو خلاقانه رو انداخت، هفته یک نمونه یا دو نمونه برای این آغاز طلبی کافی. و اما این چیزا به صورت طبیعی اتفاق میفته. خب شما اگر عنصر اول شدید، حالا مثلا جواب این سوال بده، اگر عنصر اول شدید به صورت طبیعی میرید سراغ کسانی که بیشتر با شما همراه هستند. حالا همراه بودن به هم فکر بودن، به الگوهای مشترک داشتن، به جهت‌گیری یکسان داشتن، به دغدغه مند بودن و شور و جوشش درونی داشتن، به مأنوس بودن. شما به صورت طبیعی سراغ اینا میرید، لازم نیست که برای این دستورالعمل صادر. چه مقدار همسو بودن حد اکثری افراد گروه لازم است؟ مثلا همین که افراد دنبال خدمت به دین باشن و چشم‌اندازشان اجتهاد و تلاش باشد کافی است، یا ترجیح برای این است که افرادی که مثلا در منظومه فکر رهبر و با نظر او جهت‌گیری می‌کنند با هم گروه شود؟ این سوال با این سوال جدیدی که اومده یه مقدار می‌خونم، من نمی‌دونم اینا بخونم براتون. نوشتم که نیازهای انقلاب را به چه شکل تشخیص بدهیم، مهمترین نیاز را چطوری تشخیص بدهیم. اگر در مهمترین نیاز استعداد نداشته باشیم چه؟ معلوم شد که نوشتیم. خب ببینید، گفتم بهتون که من میتونم ابعاد این کار گروهی رو خیلی بزرگ بکنم. این دو تا سوال زمینه شد که ما ابعاد کار گروهی رو به نحو وحشتناکی بزرگ بکنم. اون کلبه رو یادتون بیاد، کلبه که عرض کردم استانداردهای امروز، اون کلبه رو کرده یه واحد مسکونیه، مثلا فرض بکنیم دو طبقه 100 متری یا اصلا یه واحد مسکونی 100 متری واجد استانداردهای امروز که آشپزخانه و پذیرایی و اتاق خواب و سرویس بهداشتی داره و آب و برق و گاز و تلفن هم سر کنه. این بهش شد دو. اگر قرار شد ما یه برج میلاد پدید بیاریم، اگر قرار شد یه برج میلاد پدید بیاریم، اون وقت خیلی احتیاج به نیروهای بیشتر، تخصصهای بالاتر، انسجام و هماهنگی موثرتر داریم. اون کاری که نهایتاً ما باید انجام بدیم در ابعاد بسیار بسیار بزرگ، پدید آوردن تمدن نوین اسلام است. اینا مدیر پروژه فرمودن، مدیر کلان پروژه که مقام معظم رهبری باشن فرمودن ما باید یه برجی پدید بیاریم، برج میلاد نه، برج میعاد. یه برج میعاد باید پدید بیاریم به نام تمدن نوین اسلام. تمدن نوین اسلام رو اینجوری نمیشه پدید آورد که من به شما بگم که آقا ببخشید یه 10 دقیقه به من فرصت بدید من برم تمدن نوین اسلام رو پدید بیارم بیام خدمت شما برسم. میشه اینجوری؟ اینجوری که نمیشه. یه هفته و یک سال و 100 سال هم به من فرصت بدید من نمیتونم برم تمدن نوین اسلامی رو پدید بیارم. پس تمدن نوین اسلامی چجوری باید پدید آورد؟ مدیر کلان پروژه فرموده است، گفته این کار بزرگ بر دوش نسل‌ها و قرن‌هاست. ابعاد کار گروهی رو نگاه کنید. ما فکر می‌کردیم که کار گروهی یعنی ماها دور هم جمع بشیم یک کار انجام بدیم. آقا میگه نه، اگه همه‌تون دور هم جمع بشید نمی‌تونید این کار انجام بدید. این بزرگتر از این است که یک نسل دور هم جمع بشن و اینو پدید بیارن. این برج اینقدر برج با عظمتی است که کار نسل‌هاست و قرن‌ها، یعنی نسل‌های متوالی انسان‌های مؤمن متعهد باید تصمیم بگیرن یک کار انجام بدن و براش قرن‌ها زمان خرج بکنن تا بتونن اینو پذیرن. این ابعاد کلان کار گروهی‌ها. چرا ما ها نمیتونیم به این مقصد نزدیک بشیم؟ به خاطر اینکه هممون به خودمون نگاه میکنیم، بزرگان ما ها، خیلی از بزرگان ما به خودشون نگاه میکنن میگن که آقا ما که مثلا امام زمان باید یک کار درست بکنیم، ما که دوشمون خیلی خیلی ضعیف‌تر از اون هست که بتونیم این زمینه فعالیتی بکنیم. امام زمان بعد شخصی داره خودش تنهایی کتاب می‌نویسه، خودش تنهایی تدریس میکنه، درس خارج میده، داره چیکار میکنه، فعالیت مفید و مثبت داره انجام، ولی به عنوان یک نفر. اینطوری اون بنای عظیم، اون برج میلاد پدید نمیاد. تو پدید آوردن این برج میلاد میگن 14000 نفر در تهران، 14000 نفر سهیم بودن، 14000 نفر با تخصصهای مختلف تحت یک مدیریت واحد این کلان پروژه رو پدید آوردن. حالا اون برج اگر بخواد پدید بیاد، اون برج عظیم اگر بخواد پدید بیاد، باید تحت یک مدیریت واحد، تحت یک مدیریت واحد در طی قرن‌ها به دست نسل‌ها پدید بیاد. و این با این رقمی که ماها داریم سیر می‌کنیم و محشی می‌کنیم حاصل نمی‌شه. این رقم که هر کدوم از ماها به عنوان یک آدم متعهدانه داریم زحمت میکشیم، شب و روز هم خدمت میکنیم، این فایده نداره، این نمیشه. باید این انسجامه پدید بیاد. ای کاش فرصت بود اون حدیث امام زمان علیه السلام براتون بخونم. ولو ان اشیاءنا و فتحهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب. این حدیث رو بعدا پیدا بکنه. این توقیع شریف حضرت امام زمان علیه السلام است، ظاهرا به شیخ مفید اگر اشتباه نکنم. حضرت فرمودند که اجتماع من القلوب باید پدید بیاد. ولو ان اشیاءنا و فقههم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا اونها رو بر طاعتش موفق بگرداند، حضرت دعا کردن برای منش، اگر شیعیان ما که خدا بر طاعتش موفق گرداند، الاجتماع من القلوب بودن، اجتماع قلب داشتن، نه اینکه هر کس به تنهایی بره اون دسته پروانه ها برای خودش کاری بکنه، اجتماع القلب داشتن، لما تأخرت عنهم الیمن بلقاء ولا تعجلت لهم سعادت و مشاهدته. اصلا ظهور تأخیر نمی افتاد، به سرعت ما می اومدیم. مشکل امام زمان همینه که ماها هر کدوم سر در لاک خودمون کردیم و داریم کارهای مفید و مثبت انجام میدیم. به اندازه یه نفر. بدبختی ما اینه که امام زمان نمیاد. خود حضرت فرمودن دارم. خود حضرت فرمودن. 1200 سال اینجوری مشق کردیم. 1200 سال بعد از اینم همینجوری پیش بریم، امام زمان نمیاد. اگه قرار بر این بود که امام زمان علیه السلام خودش بیاد تنهایی کار رو پیش ببره، که خب 1200 سال پیش میومد یه فوت میکرد به این برای عالم، یه فوت هم میکرد به اون برای عالم، همیشه درست میشد. یک گرفتاری وجود داره که حضرت نیومده. این کاری که باید تو عالم اتفاق بیفته که حالا اسمش گذاشتن تمدن نوین اسلامی، این اصلاح کل عالم، یک بنای رفیع میعاد است، یه برج بلند است، با یه نفر دو نفر درست نمیشه. زور امام زمان هم بهش نمیرسه، زور امام زمان هم بهش نمیرسه. اگه میرسید 1200 سال پیش میومد. چرا نمیرسه؟ به همون جهت اجدادش نرسید، زور اجدادش هم نرسید، یکی یکی سر بریدن کشتن دیگه. بنابراین این که من اول عرض کردم که فعالیت جمعی یک ضرورت است، نه یک مستحبی در زندگی ما طلبه ها، این اگر بخوام ابعادش رو بزرگ بکنیم تا به اینجا ها میرسه. گفتم وحشتناکش میکنم، خیلی وحشتناک شدم. تا به اینجا ها میرسه. اصلا مشکل عالم اینه که ما بلد نیستیم کار گروهی بکنیم. مشکل امام زمان اینه که شیعیانش اجتماع القلوب ندارن، یعنی تصمیم نگرفتن یک کار بکنن. هر کی داره برای خودش سر در لاک خودش فعالیت مفید و مثبت انجام میده، اینجوری جواب نمیده. و ما باید یاد بگیریم، از اول طلبگی هم باید یاد بگیریم، از پای سوم و چهارم وقتی درسمون رو خوندیم و پیر شدیم و رسالمون رو نوشتیم، اینا نمیشه. اگر برخی از بزرگان ما علی‌رغم همه احترامی که براشون قائل هستیم و کف پای مبارکشون رو میبوسیم و اونها رو بر روی سر مینشانیم و نهایت خضوع و تواضع رو براشون داریم، اگر بعضی از بزرگان ما وجودشون به اون اندازه که میتواند مفید نیست در جامعه امروزمون، اون این برمیگرده که به اندازه یک فرد دارن زحمت میکشن، یعنی همون مدل به، همون مبلغ به مجاهدت میکنن، ولی به اندازه یک فرد. خب حالا من فکر کنم از وقت خیلی تجاوز کردم، بخشی از سوال هم باقی موند که پاسخ ندادم. انشاءالله خدای متعال توفیقات همه رو در انجام وظایفی که مورد رضای امام زمان علیه السلام باشه یاری مؤکد بفرماید و همه ما رو در مسیر سربازی امام زمان و نصرت دین خدا و اعتلای مکتب تشیع به بهترین نحو اونجوری که خودش صلاح میداند و میپسندد قرار بده. ظاهرا مراسم روزه ای هم هست. نه بفرمایید شما. برنامه دیگه چی بعدش چی؟ برنامه دیگه ای نیست. من فقط دعاشو میکنم. شامش آقای شبان اگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قلبا. اللهم صل على محمد. صلوات
الله صل على محمد.
اگه دوستان کسی هست که سلامی بده و روزه‌ای بخونه آمادگی داره. بیا
Shahadina Mawlana. چی بود؟ قلیل دلیل
آموزش گناهان این هم دوستان رو به الله